ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه هفتم آذر ماه سال 1401 برابر با 28 نوامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اعتصاب کامیونداران در شهرک صنعتی راوند کاشان امروز دوشنبه نیز ادامه دارد.
سلام، امروز 7/1401 شهرک صنعتی راوند کاشان اعتصاب کامیوندارا. بجی آزادی.
بنابر برخی گزارش ها کامیونداران در کرمانشاه، قزوین و لرستان نیز به این اعتصابات پیوستند. در دو روز اخیر رانندگان کامیون در قزوین، بندرعباس، کرمانشاه، سقز و شاپور اصفهان دست به اعتصاب زدند. برخی گزارش ها نیز حاکی است که اعتصابای کارگران شرکت خودروسازی مرتب یا سیف خودرو که از روز شنبه آغاز شده بود همچنان ادامه پیدا کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران با کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس تصمیم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل خواهد شد همکاری نخواهد کرد. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با سیاسی توصیف کردن تشکیل این کمیته گفت:
هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی که تحت عنوان کمیته حقیقت‌یاب مورد اشاره قرار گرفت نخواهد داشت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 35مین نشست ویژه خود در روز پنجشنبه 3 آذر در ژنو به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور ماه آغاز شد رأی مثبت داد. سازمان‌های حقوق بشری از مرگ بیش از 400 نفر در اعتراض‌های اخیر خبر می‌دهند. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات ایران را محکوم کرد. یونیسف در این بیانیه همچنین از تداوم یورش به برخی مدارس و تفتیش دانش آموزان به شدت اظهار نگرانی و تاکید کرده است که مدارس باید مکان امنی برای کودکان باشند. این نخستین واکنش رسمی یونیسف به کشته شدن کودکان توسط نیروهای حکومتی ایران در سرکوب اعتراضات سراسری ایران محسوب می شود. با این حال یونیسف اعلام کرده است که از زمان وقوع اولین موارد کشته شدن کودکان نگرانی های خود را مستقیم به مقامات ایران اعلام کرده است. بنابر گزارش های منابع حقوق بشری در جریان سرکوب اعتراضات تا روز 4 آذر دست کم 448 نفر از معترضین کشته شدند که دست کم 63 نفرشان کودک بودند. در یک فایل صوتی که گروه هکری بلک ریوارد منتشر کرده است از همکاری امنیتی کشور قطر با جمهوری اسلامی ایران در جریان برگزاری جام جهانی فوتبال پرده برداشته است. گروه هکری بلک ریوارد اعلام کرده که در جریان هک کردن خبرگزاری فارس به یک فایل صوتی از جلسه سرتیپ پاسدار قاسم قریشی، جانشین سازمان بسیج، با گروهی از خبرنگاران بسیجی دست یافته است. در این فایل آقای قریشی جزئیاتی از همکاری قطر با جمهوری اسلامی را در زمینه جلوگیری از ورود معترضان ایرانی به ورزشگاه ها فاش می کند. او از جمله می گوید قطر قول داده است در راه نداد دن افرادی که ایران اسم آنها را بدهد همکاری کند.
کمال قول داده که افرادی به ما اسم میدیم میگیم اینا وجودشون اینجا موزر را نمید قول داده خویش هم مصفت که اسم حد از شما بدید ما حل میکنیم.
گروه هکری بلک ریوارد قبلاً 2 سند برنامه ریزی و راهکارهای جمهوری اسلامی را برای بهره برداری سیاسی از جام جهانی فوتبال منتشر کرده بود. صدایی که شنیدید صدای شعار دادن گروه چینی بود. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. به ادامه مجله بعد از ظهر بفرستید.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
از جمله گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید: ادامه تجمعات و اعتصابات در دانشگاه‌ها، شهرها و اصناف. حکومت ایران اعلام کرد با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همکاری نمی‌کند. و افشای یک فایل صوتی از همکاری امنیتی قطر با حکومت ایران در جام جهانی فوتبال پرده برداشت. همونطور که در خبرها هم شنیدید، تجمعات خیابانی و اعتصابات در اصناف مختلف همچنان ادامه داره از دیشب تا امروز و از طرفی واکنش‌های مقام‌های قضایی و امنیتی علیه معترضان هم تشدید شده. بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا اینجا در استودیو همراه با من هستش. بابک تمام این تحولات و اخبار رو از نزدیک دنبال می‌کنه. بابک از دیشب شروع کن که چه اعتراضات و اعتصاباتی شکل گرفته؟
سلام دوباره. خب مناطقی از تهران و چند شهر دیگر شاهد اعتراض‌های پراکنده‌ای بود، از جمله مناطقی مثل ستارخان و پونک در تهران و همینطور چند شهر دیگر از جمله نقاطی در رشت و مشهد. اعتراض‌های در قالب‌های پراکنده رخ داده، همینطور شعاردهی شبانه رو ما دیشب داشتیم. امروز اما مطابق معمول که در ساعت‌های ابتدایی صبح دانشجویان خبرهای اصلی مربوط به اعتراض‌ها رو به خودشون تعلق میدن، امروز هم همین روند ادامه پیدا کرده. چند دانشگاه مختلف ایران شاهد برگزاری تجمعات دانشجویی بوده در قالب‌های گوناگون مثل تحصن و همینطور اعتصاب و سر کلاس نرفتن. دو دانشکده ادبیات و دانشکده ریاضی دانشگاه بهشتی از جمله مواردی بوده که امروز تجمعاتی درش گزارش شده، از جمله دانشکده ادبیات دانشگاه بهشتی که به دنبال محروم کردن تعدادی از اساتید از تدریس در دانشگاه‌ها، دانشجویان امروز موضوع اصلی اعتراض‌هاشون رو به اون اختصاص دادن و حتی در شعارهاشون هم این موضوع برجسته بوده، مثل صدای این شعار رو که میتونیم الان بشنویم در دانشگاه شهید بهشتی. موضوع بازداشت‌ها، تعلیق‌ها، ممنوع ورودی‌ها، محرومیت از تحصیل در شعارهای دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها بازتاب داشته، از جمله در دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف که با حضور تعدادی از استادان هم همراه بوده. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران هم شاهد برگزاری تجمعاتی بوده. امروز دانشجویان دانشگاه هنر تهران هم در پاردیس باغ ملی در اعتراض به سرکوب مردم کردستان و دانشجویان و اتفاقات اخیر تجمعی داشتند و به شیوه معمول دانشجویان هنر که نوآوری‌هایی هم در اعتراض‌هاشون داشتن یک سرود تازه رو خوندن. بخشی از این سرود رو میتونیم بشنویم.
برای خشکی دریاچه به دست رهبر نسواچه زندگی جاش رو زمینه برهان میزاقچه نترسید نترسید ما همه را هم هستیم نترسید نترسید ما دیگه با هم هستیم زن زندگی آزادی سال و امید و شادی.
اما غیر از دانشگاه‌ها موارد مرتبط با اعتصاب‌ها رو که البته در خبرها شنیدیم، ادامه اعتصاب رانندگان کامیون رو داشتیم. از چند کارخونه دیگر هم از روند ادامه اعتصاب‌ها خبر میرسه. کارگران شرکت خودروسازی مرتب امروز به اعتصاب خودشون ادامه دادن. فیلمی هم منتشر شده، صداشو میتونیم کوتاه بشنویم.
سوم روز اعتصاب کارکنان شرکت مرتب خودرو
و از ذوب‌آهن اصفهان هم خبرهایی میرسه که اعتصاب ادامه پیدا کرده. بیشتر میخواییم دربارش راستی آزمایی کنیم در بخشای بعدی صحبت خواهیم کرد. چند اظهار نظر قابل توجه هم مقام های جمهوری اسلامی داشتن. معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان از کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران امروز در اصفهان در یک اقدام به گفته او مسلحانه خبر داده و نام فرد کشته شده رو رضا داستانی اعلام کرده که گفته با سلاح گرم مورد اصابت چند گلوله قرار گرفته، گفته به رغم انتقال به بیمارستان جان باخته. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم امروز صحبت‌هایی داشته، گفته به دادستان‌های مختلف و مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داده هر کس ادعایی به گفته او بدون سند منتشر کنه در کوتاه‌ترین زمان ممکن احضارش کنن و مستندات ادعایشون رو ازش بخوان. گفته اگر بدون سند و مدرک صحبت کردن با اقدامات و تعقیب قضایی روبرو باید بشن این افراد. به نظر میرسه اشارهش به چهره‌های شناخته شده هنری و ورزشی و فعالان رسانه‌ای است که به خصوص در روزهای اخیر موارد احضار و بازداشتشون بیشتر شده. اظهار نظرهایی در صفحات خودشون در شبکه‌های اجتماعی اگر داشتن در ارتباط با اعتراض‌ها احضار شدن. آقای محسن اژه‌ای از تایید برخی احکام هم در دیوان عالی کشور خبر داده، احکامی که به نظر میرسه مربوط به احکام اعدام تعدادی از معترضان هست. به یک نمونه در تهران اشاره کرده، نام نبرده آقای اژه‌ای، اما گفته که این موارد تایید شده که خب اگر این مورد باشه میتونیم بگیم که در واقع مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به دنبال اجرای احکام شدیدی مثل اعدام هستند. دیگر موردی هم که قابل توجه صحبت‌های زینب موسوی، چهره شناخته شده حوزه طنز که در روزهای گذشته بازداشت شده بود در قم، خانم موسوی یک ویدیوی تازه رو منتشر کرده به نام امپراتور کوزکو شناخته میشد شخصیت نمایشی خانم موسوی، و اونجا به شیوه خودش در واقع با همون طنز خودش از آزادی خودش داره خبر میده که با شنیدن این صدا حالا میتونیم این بخش رو به پایان ببریم.
سلام بچه ها، آقای رئیسی گفتن که صدای معترضین رو میشنون. حدود یک ماه پیش، بیشتر از یک ماه پیش، آقای اژه‌ای هم گفته بودن که دوست دارن با معترضین گفتگو کنن. من خودم شخصا رفتم اونجا، با خود ایشون نه ولی با یه عده رفقای ایشون گفتگو کردم. گفتم اومدم گفتگو کنم، گفتم بفرمایید، گفتم گو خوردم، گفتم بفرمایید.
صدای زینب موسوی، طنز پرداز اهل قم رو میشنیدید که با در واقع با واژه‌های خودش داشت تعریف میکرد از اینکه بازداشت شده و تازه آزاد شده. ناصر کنعانی اعلام کرد جمهوری اسلامی با کمیته حقیقت یا به سازمان ملل همکاری نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را مداخله در امور داخلی ایران دانسته است. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، و ابتدا از او پرسیدم که آیا عدم همکاری جمهوری اسلامی با کمیته حقیقتیاب قابل پیشبینی بوده؟
ما هیچ وقت انتظار نداشتیم که جمهوری اسلامی همکاری کنه با این سازوکار یا در واقع هر سازوکار دیگه ای. ببینین الان بیش از 10 ساله که شورای حقوق بشر یک گزارشگر ویژه تعیین کرده در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، و تا کنون نه همکاری کردن با این گزارشگر و نه اجازه بازدید از ایران رو بهشون دادن، و قابل پیش بینیه، چون که از یک طرف ابعاد جنایات اونقدر بزرگ هست که میدونن که اگه همکاری کنند براشون خب خیلی بدتر خواهد بود. ولی خب من فکر میکنم که این سازوکار میشه گفت که شاید یکی از بزرگترین موفقیت‌های هم جامعه حقوق بشری و هم کلا مردم ایران در صحنه بین‌المللی بوده در این اعتراضات، چون که برای اولین بار نه فقط کشورهای غربی، ببینید این بار برای اولین بار تعداد کشورهای که کشور غربی محسوب نمیشن، یعنی از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، بیشتر از کشورهای غربی بود. یعنی یک اجماع بین‌المللی وجود داره که فقط به کشورهای غربی یا کشورهای اونایی که جمهوری اسلامی میگه دشمنند محدود نمیشه.
کمیته حقیقت یا به شورای حقوق بشر سازمان ملل در غیاب همکاری جمهوری اسلامی چطور میخواد که اسناد و مدارک مربوط به احتمال نقض حقوق بشر در اعتراضات سراسری ایران رو بررسی کنه؟
در تمامی این سالها که جمهوری اسلامی هیچ همکاری نمی کرده و هیچ اسناد و مدارکی هم اجازه نمی داده که اینا بیان خودشون پیدا کنن از طریق نهادهای حقوق بشری مختلف، نهادهای بین‌المللی، شهروندان تونستن به اندازه کافی مدارکی رو داشته باشن که به این نتیجه برسن که این یک گام ضروری است. خوشبختانه شهروندان در ایران خیلی فعال هستن در این زمینه. ما میدونیم که ببینید تا همین حالا گزارش های متعددی منتشر شده، هم از طرف سازمان حقوق بشر ایران هم نهادهای حقوق بشری دیگه، که هرچند که شاید تمام ابعاد این جنایات و موارد نقض حقوق بشر رو نشون ندن، ولی به اندازه کافی سند و مدرک وجود داره که ببینند که این بسیار جدی. در آبان 98 هم به همین شکل بود، یعنی اون هیئت قضاتی که در دادگاه نمادین آبان اسناد و مدارک رو بررسی کردند و شهادت نامه های خانواده های جانباختگان و دیگر شاهدان رو بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که جنایت علیه بشریت صورت گرفته. این بار هم به همین شکل خواهد بود، ولی خب ما امیدوار هستیم که مردم بیش از پیش مستندسازی کنند و سعی کنند که اطلاعاتی رو که دارند به نهادهای حقوق بشری برسونند، که این بار کاری رو که ما می‌کردیم در واقع یک کمیته تحت نظر سازمان ملل انجام میده و این خب خیلی بیشتر الزام آور است.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی گفته که ما یک کمیته حقیقت‌یاب در وزارت کشور تشکیل دادیم و از کسانی که در اعتراضات آسیب دیدن خواسته که بیان اونجا و شکایت کنن. به نظر شما شهروندان آسیب دیده چقدر امکان داره که به این کمیته حقیقت‌یاب مراجعه کنند؟
وزارت کشور خودش یکی از متهمانه، یعنی یکی از متهمان اصلی نقض حقوق بشر در ایران هست. این شلیک هایی که میشه نیروی انتظامی خب تحت نظر همین وزارت خونه است، برای همین اینها صلاحیت رسیدگی به شکایت ها رو ندارن. از طرف دیگه خب مردم ایران هم به خوب میبینن حکومتی که میاد خانواده جانباختگان رو با اجبار به تلویزیون میاره که اعتراف کنند که عزیزشون خودکشی کرده یا به نحو دیگه جونش رو از دست داده، یا تهدید میکنند که شاهدان عینی یا خانواده ها ساکت باشن، خب هیچ صلاحیتی نداره برای رسیدگی به این. و من توصیه میکنم که این میتونه حتی یک دام باشه برای که ببینن که چه کسانی حاضرند صحبت کنند در این مورد. توصیه میکنم که مردم اطلاعاتی که دارند، اسنادی که دارند به نهادهای حقوق بشری بفرستند تا به وزارت کشور.
رأی نهایی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ممکن هست که چه تبعاتی برای حکومت ایران در پی داشته باشه؟
این در واقع گام اول هست برای اینکه در وهله بعدی بر اساس این نتیجه گیری ها و این اسناد و مدارک دادگاه هایی تشکیل بشه. ببین در حال حاضر مکانیزم های در واقع سازوکارهای زیادی وجود نداره برای محاکمه ناقضان حقوق بشر، چون که شورای امنیت سازمان ملل هست که میتونه تقاضا کنه و ما میدونیم در شورای امنیت به خاطر ترکیبی که وجود داره روسیه و چین خب وتو میکنن. برای همین این سازوکار جدید این امکان رو فراهم میکنه که با درخواست سازمان ملل در واقع هر کشوری که ناقضان حقوق بشر به اونجا سفر میکنن و بر علیهش مداری که وجود داره اینا بتونن فرد رو دستگیر و محاکمه کنند.
توضیحات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ رو میشنید.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
افشای یک فایل صوتی متعلق به جانشین فرمانده بسیج قاسم قریشی از همکاری امنیتی قطر با جمهوری اسلامی در جام جهانی فوتبال پرده برداشت. بر پایه اطلاعات به دست آمده از این فایل صوتی، قطر فهرست مسافران ایرانی جام جهانی فوتبال را در اختیار حکومت ایران قرار داده و به درخواست‌های جمهوری اسلامی در زمینه جلوگیری از حضور خبرنگاران و همینطور مخالفان حکومت در جام جهانی هم پاسخ مثبت داده. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ترکیه، و ابتدا از او پرسیدم چرا قطر به همکاری امنیتی با جمهوری اسلامی آن هم در چنین ابعادی دست داده.
ببینید، اون چیزی که ما میدونیم این هستش که قطر نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه به نظر میرسه با دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه و پاکستان هم یک سری پروتکل‌های امنیتی رو برای تأمین امنیت بازی‌های جام جهانی امضا کرده. اما خب مثلا در مورد اون پروتکل امنیتی که به طور مثال با ترکیه امضا کرده، اون چیزی که بر اساس گزارش رویترز هست، 3000 نیروی امنیتی ترکیه قرار هستش که به کمک کنن به قطر برای تامین امنیت این بازی‌ها، و گفته شده که این 3000 پلیس و هیچ نیروی امنیتی ترکیه از طرف قطری در انجام عملیات و اون ماموریت خودشون دستور نخواهند پذیرفت، یعنی هیچ دستور نخواهند. حالا مسئله که اینجا بسیار مهم هستش این هستش که به نظر میرسه که اون پروتکل امنیتی که قطر با جمهوری اسلامی امضا کرده خیلی فراتر از اون حد و حدود خودش ممکنه باشه، و اینجا داریم که سفرهایی انجام شده در طول یک سال گذشته بین مقامات قطر و جمهوری اسلامی که باعث شده که به نظر برسه روابط ایران و قطر رو به افزایش هستش. مثلا دوم اسفند 1 فوریه سفری رو داشت آقای رئیسی به دوحه قطر، اونجا 14 سند همکاری رو از جمله تو حوزه امنیتی امضا کردن. این سفر آقای رئیسی نخستین سفر رئیس جمهوری از ایران به قطر در طول 11 سال گذشته بوده. در نزدیکی جام جهانی هم سفرهایی از طرف مقامات جمهوری اسلامی انجام شد برای یک سری هماهنگی‌ها، و به نظر من ولی این مسئله که گفته شده که فهرست مسافران ایرانی رو قطری‌ها در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن، به نظر من این بسیار مهم هست.
فراتر از همکاری امنیتی به نظر میاد باشه. آقای شما هم اشاره کردی، گفته که با چند تا کشور قراردادها و توافقنامه‌های امنیتی امضا کرده، ولی این به نظر میادش که فراتره، به خاطر اینکه محدود کردن آزادی بیان و حضور خبرنگاران برای پوشش جام جهانی اجازه پیدا نکردن که حاضر بشن. به نظر شما یا قطر چیزی فراتر از این توافقات امنیتی از ایران دریافت کرده؟
به نظر میرسه که قطر دست جمهوری اسلامی و ترکیه و پاکستان رو باز گذاشته برای اینکه بخوان اقداماتی رو.
چرا به نظر شما؟
به خاطر اینکه خب روابط اینها روابط خوبی هستش، حالا از لحاظ ایدئولوژی در مورد جمهوری اسلامی هم اگر بخوایم فکر کنیم، که البته حالا مثلا ترکیه که کاملا مشخص هست، ولی به لحاظ قرابت ایدئولوژیکی خب قطری ها در موقع به لحاظ اخوان المسلمین ها خب قرابت های بیشتری رو دارن با جمهوری اسلامی، روابط خوبی داره قطر با جمهوری اسلامی. و در رابطه با اینکه حالا ممکنه اینجا بحث امتیازاتی هم مطرح باشه، یعنی ما اگه خاطرتون باشه تنشی که با عربستان وجود داشت از ژوئیه 2017 به خاطر اون محاصره‌ای که عربستان، امارات، بحرین و مصر اعمال کردن علیه قطر، خیلی کشورهای معدودی کمک کردن قطر را، ایران بود و ترکیه. البته این محاصره قطر ژانویه 2021 تموم شد در اون اجلاس اولا، ولی بحث حالا این که ممکنه در
سابقه در واقع
کمکی کرده بوده ایران به قطر، حالا ممکنه که جمهوری اسلامی از قطری خواسته باشه در ازای این کمکی که به قطر کردن حالا دست جمهوری اسلامی رو توی قطر باز بگذارن، که ممکنه امتیازدهی بیشتری به مورد میدان گازی پارس جنوبی هم مطرح باشه. اینا احتمالات وجود داره.
قطر ممکن هستش که با چه تبعات و عواقبی برای این کارش ممکنه که مواجه بشه از طرف جامعه بین المللی؟
خب به هر حال قطری ها زمانی که یک پروتکل امنیتی اصلی رو با فیفا امضا میکنن، به نظر نمیرسه که مجاز باشن که در مورد این حوزه های امنیتی بخوان با همه کشورها به صورت خیلی فراتر از اون چیزی که تعیین کرده فیفا بخوان همکاری بکنن. البته قطری ها ممکنه بیان بگن که ما این فرست مسافران ایرانی رو فقط در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادیم، و این به این معنی نیستش که ما فرست مسافران دیگر کشورها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده باشیم. بنابراین میان محدود میکنن که ما این پروتکل امنیتی رو با ایران داشتیم و در چارچوب اون پروتکل امنیتی بله بگیره، امتیازاتی رو به طرف جمهوری اسلامی دادیم. ولی فراتر از این مسئله، اساسا انتقادهای زیادی به میزبانی قطر در جام جهانی بوده. حتی بحثای مطرح شده بود که اون ارگانایزرهایی که حالا فیفا داشتن رشوه گرفتن از قطریا که حالا میزبانی رو به قطر دادن، و حتی در این باره میشل پلاتینی و سپ بلاتر با اتهامات بسیار زیادی رو بودن. خود سپ بلاتر اوایل نوامبر انتقاد کرد از میزبانی قطر و این رو یک اشتباه بزرگ از طرف فیفا خوند. حالا سوا از این که ما میدونیم اساسا قطریا یک سری محدودیتایی رو برای تماشاگران در نظر گرفتن، رفتار قطریا با کارگران مهاجر بسیار مورد انتقاد واقع شده، عدم رعایت حقوق دگرباشان جنسی در حین برگزاری بازی ها، و اساسا این رو در نظر داشته باشیم سابقه قطر در زمینه حقوق بشر سابقه خوبی نیستش. بنابراین تمامی اینها در تحلیل نهایی به نظر میرسه که این هستش که قطری ها واقعا یک کاندیده خیلی جنجالی برای این دوره بازی ها بودن، و این پروتکل های امنیتی که گفتم با جمهوری اسلامی ترکیه و پاکستان امضا کرده، اینها در آینده ممکنه که در واقع ابعاد بیشتری رو از همکاری های قطر به لحاظ امنیتی با این کشورها برمرا بکنه، و حتی ممکنه قطر رو در واقع براش یک سری هزینه های زیادی رو بخواد در عرصه بین المللی ایجاد بکنه. ولی من گفتم که احتمالاً قطر خواهد گفتش که من فقط با این کشورها قرارداد امنیتی داشته باشم و در این چارچوب فعالیت کردم.
نقطه نظرات حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ترکیه را میشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نهادهای اطلاعاتی اوکراین و غرب هشدار دادند که روسیه در حال تدارک حمله گسترده موشکی دیگری است. بیشتر بشنویم در این رابطه از آنا رایسکای.
کیف و متحدانش پیش بینی می کنند روسیه این هفته مجدداً زیرساخت حیاتی در اوکراین را هدف حمله قرار دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویش از مردم خواست اتحاد خود را حفظ و شرایط دشوار را تحمل کنند و اجازه ندهند روسیه از سرما به عنوان اهرم فشار استفاده کند. وادیم سکیبیتسکی سخنگوی اطلاعات نظامی اوکراین از مرحله پایانی تدارکات حمله موشکی جدید روسیه خبر داد و افزود موسکو همچنان در صدد است کل سیستم برق رسانی اوکراین را فلج کند. در هفته های اخیر به ویژه پس از آخرین حمله موشکی در چهارشنبه گذشته که برای نخستین بار باعث سقوط کامل برق در اوکراین شد، میلیون ها اوکراینی در دمای زیر صفر بدون برق، آب و گرمایش باقی ماندند. بیش از 40% اهالی کیف و هومه یک هفته است که در شرایط طاقت فرسا زندگی می کنند. ویتالی کریچکو شهردار کیف دوشنبه گفت طرح انتقال اهالی پایتخت بررسی شده، اما از اینجا که بیش از 3 میلیون نفر همچنان در کیف اقامت دارند، دولت صرفا انتقال گروه های آسیب پذیر مانند خانه های سالمندان و کودکان بی سرپرست را در اولویت قرار داده. در حالی که حملات عمدی به زیرساخت غیر نظامی جنایات جنگی به شمار می رود، روسیه مدعی است به این حملات در صدد است از انتقال تجهیزات نظامی به جبهه ممانعت کند. درگیری ها مجدداً شدت یافته و به ویژه در حوالی شهر باخمود در شمال استان دنیتسک تبادل سخت آتش خمپاره باعث تلفات سنگین میان نیروهای روسیه و اوکراین می شود. در جنوب و شمال شرق نیز نبردها در جریان است، اما طی هفته گذشته نیروهای اوکراینی نتوانستند خطوط دفاعی روسیه را بشکنند. روسیه دوشنبه گزارش ها از احتمال عقب نشینی نظامیانش از نیروگاه اتمی زاپوریژیا را تکذیب کرد. پیشتر رئیس انرگاتم سازمان انرژی اتمی اوکراین گفته بود نشانه های مبنی بر آمده شدن نیروهای روس برای ترک این نیروگاه دیده ایم. اما سخنگوی کرملین با رد این اظهارات دوشنبه گفت امکان ندارد نظامیان روس محوطه این نیروگاه را ترک کنند. این در حالی است که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصوبه از روسیه خواسته بود به اشغال نیروگاه اتمی زاپوریژیا پایان دهد و رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره ایجاد منطقه امن غیر نظامی با مقامات مسکو و کیف مذاکره میکند. اوکراین همچنین روسیه را متهم کرده که به رغم موافقت با تمدید توافق غلات از اجرای آن ممانعت میکند. در حالی که دوشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافق غلات را نشانی از آن دانست که صلح بین مسکو و کیف نیز امکان پذیر است، گزارش های سازمان ملل نشان می دهد رفت آمد کشتی ها برای انتقال محصولات کشاورزی اوکراین نسبت به ماه گذشته نصف شده. اخیراً گزارش‌های منتشر شده که روسیه و اوکراین با میانجیگری ترکیه و امارات متحده عربی وارد مذاکره شدند تا روسیه در ازای از سرگیری صادرات کود شیمیایی خود از طریق اوکراین با تبادل تمام اسرای جنگی موافقت کند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
اگر مایل باشید نظر، انتقاد یا پیشنهادی رو با ما و دیگر مخاطبان در میان بگذارید و روایت هاتون، مشاهداتتون رو از اعتراضات، اعتصابات با ما در میان بگذارید، میتونید به آدرس اینستاگرام ما پیام بفرستید، instagram.com/radiofarda یا کانال تلگرام ما @fardagram. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.